به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من رضا فرخی، خوشحالم که با ایران امروز با شما همراه هستم. برنامه‌ای که اختصاص داره به مناظره های انتخاباتی و ما در یک سوی بحثمون آقای مجید متقی‌فر فعال سیاسی اصولگرا داریم. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم،
سپاسگزارم از همراهیتون. و در سوی دیگر بحث ما آقای امیر آریازن فعال سیاسی اصلاح طلب حضور دارن. سلام و عرض ادب، ممنونم که با برنامه ما همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از همراهی هر دو بزرگوار. آقای متقی‌فر، بحث رو با شما آغاز میکنم. خب ما صحنه انتخابات رو میبینیم، عرضم به خدمت شما که 6 کاندید حضور دارن، حالا به تعبیری به نظر میرسد 5 کاندید اصولگرا به 1 کاندید اصلاح طلب. شما این چینش رو چطور میبینید؟ فضا رو به چه شکلی میبینید؟ تا به امروز چگونه پیش رفته این فضا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. من در این فرصت مغتنم میدونم یه تجلیلی از شهید جمهور رئیسی بکنم. به هر حال شهید رئیسی نصابهای جدیدی از خدمتگزاری به مردم به ثبت رساند، نصاب جدیدی در اعزاز نظام اسلامی در فضای بین الملل و داخل و اعتبار اجتماعی از دست رفته را بازگردانید. دلیلش هم حضور معنادار به اعجاب انگیز مردم از همه اقشار و با همه سلایق و طرز تفکر در تشییع جنازه شهدا. این بالاخره در فضای امروز برای ما درس آموزه. این مدل حکمرانی را مردم پسندیدن با این حضورشون و این بالاخره یک مدلی عرضه شد عملا و مردم آمدن، یه رفراندوم شد در حقیقت، رأی دادن به این سلوک سیاسی عاشقانه، پاک، بی‌طرف، دلسوزانه و پرتلاش، تلاش‌های بی‌وقفه، خستگی ناپذیر. به هر حال شهید رئیسی عاشق خدمت بود. شهید رئیسی عدالت را از متن فقه فهمیده بود، نه از رسانه. یعنی جامع ترین تعریف را از عدالت اجتماعی می فهمید. اول خداوند متعال بحث عدالت را توسط انبیا در جوامع بشری مطرح کرده، بقیه تعاریف در رابطه عدالت حتما دارای نقصه یا باطله. به هر حال ما در فضای بعد از ایشون که بالاخره به صورت اضطرار زود هنگام انتخابات ریاست جمهوری یعنی دولت 14 داره اتفاق میفته، انتظار اون مردمی که اونجا آمدند و تجلیل کردند و اشک ریختن ادامه این مسیره.
بله.
نه خدای نکرده نقیزش، بلکه شتاب بیشتر، حتی نه در اون حد. آنچه که اون بزرگوار انجام داده و در موضوعات مختلف، شهید رئیسی شخصیت جامعی داشت، تنها فرهنگی نبود، اقتصادی بود، امنیتی بود، حقوقی بود، خوب میفهمید. از این نامزدهای بزرگوار اما از اصولگرا و اصلاح طلب، مردم انتظارشون اینه که در کسوت خدمتگزاری به مردم اولا چارچوب نظام اسلام باید باشه، جمهوری اسلامی. یعنی این یادآور همون رفراندوم 58 بود. سن من میرسه به اون موقع، وقت من 19 سالم بود.
بله.
و واقعا اونجا هم تمام دنیا انگوش بده، همون 98% و اندی مردم اومدن رأی دادن. اینم ناخواسته رفراندوم بود، نه در تهران، همه جا، همه جا تجلیل کردن. به هر حال الان این آرایش به نظر من آرایش، یعنی این ترکیب منطقیه. اولا که حالا بالاخره مسیر قانونی متقنی را طی کرده، بعید میدونم چه اصولگرا چه اصلاح طلب اجرای قانون را مثلا مذموم بدونن اگر مثلا به ذائقهشون خوش نیاد. یعنی اگر کسی از اصولگراها حذف شد مثلا بیاد بگه خب چون من حذف شدم بس قانون ایراد داره، یا قانون جوری دیگری باید اجرا بشه. پس بنابراین این شورای نگهبان به نظر من سیانت میکنه از عزت و عظمت، هم اسلام را صیانت میکنه، عزت و عظمت نظام، برای اینکه بتونه نظام در مسیر و ریل صحیح دینی جلو بره و ما جامعه تر از دین هم در بحث حاکمیت نظریه‌ای نداریم. بله. اگر کسی میگه داریم اسلام رو نمیشناسه. ما میبینیم هم همه نامزدها از قرآن و نهج البلاغه و یعنی اسنادشون به این اسناد دست اول است، یعنی رفرنسشون ایناست، بس قبول دارن دیگه. در طرز فهمش هم ممکن اختلاف باشه، ولی این اختلاف منتهی به یک قرائته، چون قرآن یک قرائت قبول داره، اسلام یک قرائت قبول داره. در قرائات مختلف متعدد دچار جامعه را انشقاق دوش ایجاد میکنه، گروه های مختلفی پیش میاد. برای ما به حمدالله رو به پیش هستیم، دوره به دوره مردم با بصیرت بهتر و بازتر و با نگاه عمیق‌تر و بررسی اندیشمندانه‌تر و تمام مناظرات را به دقت رصد می‌کنند، تمام کنش‌ها را رصد می‌کنند و اینم خیلی برای ما مایه مباهات و افتخار است که ملتی داریم بصیر، هوشمند، فهیم، قدردان این صحنه‌ها. به بارها البته این حماسه اتفاق افتاده در بحث تشییع جنازه شهید سلیمانی، هم همه دیدن، همه این مشی رو تایید کردن، همه دیپلماسی میدان را تایید کردن. اون حضور معناش اینه دیگه، میتونستن کمتر بیان، یعنی فقط وجه مبارزاتی نبود و این اقدامات در منطقه نظام رو اعتبارش برده بالا، در جهان در روابط بین الملل ما اعتبارمون رفت بالا. خیلی عجیبه که برای شهید رئیسی در شورای امنیت همه یک دقیقه پاشن و سکوت کنند و آمریکا و متحدانش، این امر براشون خیلی سنگین بود. به هر حال در همه عرصه‌ها ما داریم جهاد میکنیم، تلاش میکنیم.
بله.
وای نایستادیم. شهید رئیسی با تنبلی و کاهلی و بیتوجهی به آلام و مردم به شدت مشکل داشت و حتی خودش بیشتر از یاران خودش میدوید. شما اگه یعنی شهید رئیسی بعد از یه سفر طولانی از مسکو میره مناطق سیل زده و با لباس گل‌آلود برمیگرده خونه بعد از اینکه مشکلات اونجا رو حل میکنه، رئیس جمهوری میخوان همنشین و همدرد مردم باشن.
بله.
و با آرمانهای مردم و شهدا توجه کنن. بیتوجهی به ملت.
بله، سپاسگزارم. آقای آریازند، آنچه که از صحنه انتخابات میبینیم این هستش که خب بدنی اصولگرایان بر ادامه راه دولت قبلی تاکید میکنند و اصلاح طلبان به نظر میرسه با گزاره تغییر ریل گذاری و در واقع تغییر مسیر به صحنه آمدند و خیلی از کارشناسان و بدنی اصلاحات بر این مسئله تاکید میکنه. تغییر در چه موضوعاتی مد نظر اصلاح طلبان هست و چرا بر گزاره تغییر تاکید دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم ادای احترام میکنم به پیشگاه ملت بزرگ ایران اسلامی و همه آن کسانی که در راه خدمت به این مردم از جان شیرین گذشتند و همچنین تمام کسانی که در راه آبیاری نهال جمهوریت حبسها، حصرها و محدودیتها رو تحمل میکنند و به هر حال از جان مایه میگذارند برای اینکه این ملت انشالله به آرامش و در واقع آسایش کافی برسه. عرض به حضور شما که همونطور که مستحضر هستید، علی‌رغم تمام تلاش ها و زحماتی که در دولت مرحوم آیت الله شهید دکتر رئیسی اتفاق افتاد، به هر حال با توجه به شرایط پیچیده بین المللی و به زنگاه‌های جدی رو که ما در عرصه در واقع سیاست خارجی و همچنین در دیپلماسی مقاومت تجربه کردیم، باعث شد که به هر حال نارسایی‌های همچنان تداوم پیدا بکنه از دولت‌های قبل و بخشی از نارسایی‌ها در همین دولت در واقع ایجاد بشه که به هر حال حالا جلوتر که بریم انشاءالله کاندیداهای محترم از جریانات مختلف سیاسی در جریان مناظرات نسبت به اینها راه حل‌های خودشون را حتما در واقع ابراز خواهند کرد و مردم با توجه به اون قضاوتی که نسبت به برنامه‌های کاندیدای محترم خواهند داشت دست به انتخاب خواهند زد. جبهه اصلاحات ایران با مسئولیت پذیری در واقع تام و تمامی که نسبت به در واقع مسئولیت خودش در قبال مردم ایران داره در این انتخابات از در واقع روز واقعه و اون اتفاق ناگواری که افتاد و بنا شد که ظرف 50 روز انتخابات برگزار بشه، خب به صورت خیلی فشرده جلسات جدی رو برگزار کرد و در واقع احزاب و گروه های اصلاح طلب که هر کدوم در واقع دارای برنامه های جدی در اداره کشور هستند با شعار در واقع جامعه توانمند و دولت قدرتمند و بر اساس اون مبانی که در کمیسیون های مختلف جبهه اصلاحات در کمیسیون برنامه‌ریزی و راهبرد و سیاست گذاری روش مطالعات کافی انجام شده بود در انتخابات ادوار گذشته و در انتخابات در واقع جاری جلسات رو برگزار کرد و بر اساس راهبرد مشخص انتخاباتی خودش فراخوان داد و کاندیداهایی که در خودشون این توانمندی رو میدیدن و این امکان رو میدیدن که به عرصه بیان رو دعوت کرد به جلسات فشرده و اونها هم آمدن ارائه برنامه کردن. 3 نفر رو در واقع ما به عنوان کاندیداهای نهایی جبهه بر اساس اون منشور راهبرد انتخاباتی جبهه در نهایت به انتخاب کردیم که خوشبختانه آقای دکتر پزشکیان با تایید شورای نگهبان وارد عرصه رقابت شدن و در واقع از همون لحظه‌ای که اعلام در واقع صلاحیت‌ها انجام شد عمده در واقع چهره‌های اصلاح طلب، عمده احزاب اصلاح طلب همه در تکافوی این هستند که انشالله بتونیم این چهره رو به مردم بیشتر در واقع معرفی بکنیم و دستشون رو باز بگذاریم برای انشالله یک انتخاب اصلح و اون تغییر ریلی که عرض کردم خدمتون. اگر در واقع دور جدید صحبت ها فرصت شد من به جزئیات اون تغییر ریل هم اشاره خواهم کرد.
بله سپاسگزارم. آقای متقی فر، در بحثی که شما تاکید فرمودین که دولت اصولگرایان در صورت رأی آوردن مسیر راه آیت الله شهید رئیسی رو ادامه خواهد داد، تو بحث سیاست خارجی ما شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود در صورت رأی آوردن دولت اصولگرا؟
ببینید من عرض میکنم که اینا به نماینده مردم هن دیگه.
بله،
اینا از توی مردم انتخاب میشن دنبال اجرای آرمانهای مردم، مطالبات مردم. این مطالبه مردمیه. الان فضای عمومی جامعه از روستاها گرفته تا مراکز استانها و شهرهای بزرگ، شما خودتون گزارشاتش پخش میکنید، ما میشنویم، یه تصور مجرد در یه فضای ذهنی نیست. این روی کف رو زمینه.
بله.
مردم این نوع خدمتگذاری و این نوع رئیس جمهور میخوان، اینو میخوان، چون اون حضور خودش همینه نشون میده. پس بنابراین آقای رئیسی اتفاقا همین توسعه این فعالیت بسیار بسیار وسیع و مجدانه در توسعه روابط بین الملل داشت. شما ببینید که چه حجمی از سطح سکنی ایران بین غرب آسیا، جنوب شرق آسیا، خاورمیانه کشورهاش و آمریکای جنوبی، آفریقا، این حدود 60-70% سکنه مردم این جهان.
بله.
ما به جز امریکا و ازنابش و چند تا کشور غربی در دوره آقای رئیسی گستره ارتباط و فعالیت ها و قراردادها و باری اقتصاد محور هم بود. آقای رئیسی یک سفر خارجی نداره که در اونجا تفاهم نامه های اقتصادی امضا نشده باشه. هم درک خوبی از وضع اقتصاد داخلی داشت، هم اقتصاد بین الملل و استفاده از ظرفیت های مختلف. پس بنابر این همین باید روی رویه ادامه پیدا بکنه. ما با جهان نباید غرق کنیم، نه به این معنا که جهان چند تا کشوری است که در اروپا و آمریکا. این جهان نیست. چند نفر نشستن الان جنایات غزه رو رقم میزنن، این یه قطعه کوچیکی در یه گوشه جهانه. یه وقتی تلقی میشد، یعنی با اینا ببندیم تمام دنیا با ماست. که دیدیم نشد، این تجربه شکست خورده است. توجه بکنیم به همه ظرفیت ها. البته ما با هیچ کشوری به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی مشکل جدی نداریم، با همشون ارتباط داریم، الان سفارتخونه داریم، لکن اونا بعضشون معاندن، بعضشون باید بفهمیم دشمن ما. کاری هم نداره که رئیس جمهور ماست، وگرنه آقای روحانی نهایت نرمش داشت، با او هم همچین همراه نبودن، هیچ مشکلی از مشکلات دولت آقای روحانی رو باز نکردن، فضا رو تنگتر کردن، مشکلات رو بیشتر کردن. این که روابط بین الملل با چه نگرشی باید توسعه پیدا کنه، این خیلی مهمه. ما کشور پرظرفیتی هستیم، ما دارای فرهنگ بسیار بسیار عمیق و دیرینه هستیم، با ملتی معزز هستیم، ملت شکست خورده نیستیم و خودمون مدل حاکمیت داریم. شما ببینید که مؤسس این نظام یک فقیه وارسته بود، چهار تا سیاست مدار و چهار تا رئیس حزب نبودن، اون باید ادامه پیدا کنه. امام نمیشه بمونه در اون زمان گذشته خودش، امام امروز هم امامه. یعنی این اندیشه بالا سر ماست و ما را میتونه فعال نگه داره و ما بر بام عزت بشینیم. امام یکتنه شاه را از این مملکت بیرون کرد، شاه آمریکا را شکست، دیگران دنبال ابزارهای دیگن، ابزارهای دیگه جواب نمیده، اونا دست اونهاست، اونا در اون عرصه‌ها قدرتمندترن. لیکن در همین جا ما 8 سال جنگ مدیریت کردیم با دشمنی همه شرق و غرب، این چون امام محور بود. امروز هم ببین این جایگاه در ساختار حکومت اسلامی مستحکم ترین و پرظرفیت ترین جایگاهه، به هوشمندانه ترینه. تمام سیاستمداران عالم فتانت و کیاست و جامعه نگری رهبر ما رو در سیاست قبول دارن. بله، بحث این که عزیزمون فرمودن جمهوریت عرض بکنم تقویت بشه، اصلا جمهوریت اسلامیت در متن اسلام قابل تفکیک نیست، این تفکیک کار غلطیه، از هر کس میخواد باشه. جمهوریتی نداریم جدای از اسلام که اصلا موفق باشه، نداریم. جمهور یعنی مردم با ظرفیت دینی، مردم ظرفیتشون آزاد میشه به کشور رو آباد میکنه. دلیلش هم قدرت ما در منطقه است. این که الان دنیا عاجزه و از اقتدار ایران میترسه، دنیای غرب، دنیای معاند، دنیای دشمن،
بله،
اون به محوریت ولایت فقیه این اتفاق افتاده.
بعد 20 ثانیه نقطه بگذاری روی این بخش جملات.
ببینید من میخوام عرض کنم ما روی زمین حرف بزنیم، روی ابرا رابری فایده نداره، روی زمین اینه. الان این جواب داده، ما منطقه رو کنترل کردیم، در منطقه قدرت برتر شدیم، داره قدرت جهانی پیدا میکنیم. این به برکت همین حضور انقلابی اسلام محور دین باورانه است.
ممنون.
نباید از دین فاصله بگیریم، این خطرناکه.
بله، خدمت شما مخاطبان رادیو ایران عرض کنم که شما میتونید این برنامه رو از طریق موج اف ام به صورت زنده بشنوید و از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا همین برنامه رو به صورت تصویری تماشا کنید. ساعت هم 13:04 است. شما شنونده برنامه ایران امروز به صورت زنده از رادیو ایران هستید که اختصاص داره به مناظره های انتخاباتی. اگرم اسمی هر دو طرف مناظره در طول برنامه بیارن، ما حتما وقت در اختیار خودشون یا نمایندشون قرار میدیم که در برنامه حضور پیدا کنن و از خودشون دفاع کنن. آقای آریازند، صحبت های آقای متقی‌فر رو شنیدید و یک ترسی میکردن از سیاست خارجی دولت اصولگرا در صورتی که نامزد اصولگران در این انتخابات پیروز بشه. نگاه شما چیست؟ در صورت پیروزی نامزد اصلاح طلب چه تغییراتی در سیاست خارجی خواهیم دید و به چه شکلی خواهد بود؟
عرض به حضور شما که خب بهتر از من استحضار دارین که هم شما و هم مخاطبان گرامی که اصولا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در ترازی بالاتر از دولت تنظیم میشه و اینطور نیست که با تغییر دولت‌ها قرار باشه اصول سیاست خارجی تغییر بکنه. کما اینکه در واقع در دولت‌های گذشته هم وقتی که در بالاترین سطوح نظام تصمیم گرفته شد به مذاکره با در واقع کشورهای 5 علاوه 1، دولت‌های وقت این مذاکره رو بر اساس چارچوب‌ها و دستورالعمل‌هایی که از پیش تعیین شده بود انجام دادن و سعی کردن بیشینه کنن و بهینه کنن منافع ملی رو در خلال در واقع اون مذاکرات و نتایجش. و حتی قبل از اون هم باز کسانی هستن که امروز در واقع اعداد کاندیداهای ریاست جمهوری محسوب میشن، خودشون مذاکره کننده بودن، سالها در کسوت در واقع شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکردن و خب دستاوردهاشون رو خاطرمون هست دیگه، در واقع انتهای هر دور از مذاکرات مکان مذاکرات بعدی رو مشخص میکنه. این کل دستاوردی بود که این دوستان داشتن در مذاکرات طولانی که در واقع تبدیل به خطاب خانی در واقع سیاسی اون هم در یک حوزه خاص شده بود و واقعا منافع ملی و اون در واقع کارهایی رو که باید انجام میدادند همه در محاق فرو رفته بود. خب با تدبیر در واقع بالاترین ستون نظام خوشبختانه اون ریل مذاکراتی در دولت در واقع قبل از آقای رئیسی تغییر کرد و ما در واقع مذاکراتی که موسوم به مذاکرات برجام شد تلاش این بود که بتونیم منافع اقتصادی در واقع مردم رو و در واقع اون آرامشی رو که در حوزه سیاست خارجی نیاز داشتیم از طریق تعامل با در واقع کشورهای 5+1 بتونیم به نتیجه برسیم. خب بخشیش موفق بود و تأثیرش رو هم در کنترل نرخ تورم و شاخصهای در واقع اقتصادی در دولت اول آقای روحانی دیدیم، ولی در ادامه خب اختلالاتی در مذاکرات پیش اومد، فشارهایی در داخل توسط عقبه همون جریانی که عرض کردم خدمتون، مخصوصا از در واقع سال 96 و در خلال در واقع بحران صندوق‌های مالی و اعتباری از یه نقطه قانونی در واقع در مشهد شروع شد و متاسفانه این تزلزلی که در سیاست داخلی اتفاق افتاد، فشار و اون نمایش اختلافی که بین در واقع دستگاه‌های مختلف دخیل در امر سیاست داخلی و خارجی شکل گرفت و در واقع مسائلی که در ادامه اتفاق افتاد باعث شد که در واقع دشمن هم طمع بکنه و ما در ادامه مسیر مذاکراتمون با مشکل مواجه شدیم و خب طبیعتاً ریل در انتخابات 1400 عوض شد و دوستانی آمدن در عرصه و صحنه که خب تلاش های اونها هم معجوره و من همینجا از در واقع زحمت هایی که وزیر شهید دکتر امیر عبداللهیان در عرصه دیپلماسی مقاومت کشیدن باید در واقع یاد بکنم و نام و یاد ایشون رو بزرگ بداریم. ایشون هم به عنوان سرباز دیپلماسی و دیپلماسی مقاومت تلاش های بسیار خوبی را انجام دادن، کما اینکه در واقع دوره ها و ادوار گذشته هم در قسمت های مختلف وزارت خارجه خودشون به عنوان کارگزار دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی در هر دوره بنا به سیاست خارجی و سیاست های کلی در واقع نظام تلاش کردند که در اون مسیر حرکت بکنن. امروز به برکت خون این شهید و به برکت در واقع تجربه‌ای که در دولت‌های مختلف شکل گرفته، ما انواع و اقسام در واقع تعاملات رو با بلوک‌های مختلف قدرت در دنیا، اهم از بلوک شرق و بلوک غرب، تجربه کردیم. سیاست نگاه به شرق در دولت رئیس جمهور فقید مرحوم آیت الله رئیسی به هر حال دستاوردهایی داشت و نشون داد که ما می‌تونیم در مذاکرات آینده‌مون با بلوک‌های مختلف قدرت این تجربه رو هم استفاده بکنیم، گرچه گاهی اوقات میشه گفتش که اون نگاه به شرق یک در واقع تبعاتی رو برای ما در پیش داشت، از جمله تحمیل قراردادهای در واقع جامع و بلند مدتی که سهم در واقع منافع ملی ما درش خیلی روشن و مشخص نبود و همینجور به تعویق انداختنش از طرف در واقع هم چین و روسیه که خب به هر حال در کنار پیوستن ما به قراردادهای بین المللی مثل شانگهای و مثل بریکس و امثال هم، اینها هر کدوم یه سکو هستند برای تأمین منافع ملی از طریق تعاملات سیاست خارجی. من فکر میکنم با آمدن یک دولت اصلاح طلب فرصت‌های جدید و ظرفیت‌های جدیدی در عرصه دیپلماسی و در واقع روابط بین الملل خلق خواهد شد که بتونیم از در واقع این سکوهایی که ایجاد شد بیشترین استفاده رو بکنیم و سعی کنیم منافع ملی رو به بهترین شکل تأمین بکنیم.
سپاسگزارم از شما آقای آریازن.